أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ساحت مقدس مادر مخون فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشالله به نام مادر توسل میگیریم، شروع میکنیم سوره مبارک تحریم رو. مادر عنایت داشته باشم. این سوره جزو سوره هایی هست که فهمیده نشد که حق مادر غصب شد، حق ولایت غصب شد. مادر ما 18 سالگی شهید شد، این سوره فهمیده نشد. خدا دست ما رو بگیره در فهم سوره تحریم، انشالله بتونیم همونطوری که مولامون میخواد این سوره رو بفهمیم، پای درسش قرار بگیریم و بتونیم انشالله عمل بکنیم به این سوره، حداقل تو دلمون، حداقل تو بعد فردی زندگیمون، تا آماده بشیم برای درک اون روزی که قرار امام ما بیاد انتقام خون مادر رو بگیره انشالله. و وقتی که اون اتفاق بیفته انتقام اون محجوریت این سوره هم انشالله گرفته خواهد شد، که همین سوره عمل نشد، فرستاده بود سوره رو خدا قبل این ماجرا، اما نکردن، نخواستن بکنن و مصیبتش تا الان دامن بشر رو گرفته. خدا نجاتمون بده با سوره تحریم ان شاء الله. صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سوره تحریم سه سیاقی هست: سیاق اول آیه 1 تا 5، سیاق 2 آیه 6 تا 9 و سیاق 3 آیه 10 تا 12. اصل حرف سیاق اول. سیاق 2 بعد اجتماعی سیاق اول رو مطرح میکنه و سیاق 3 بحث رو تکمیل میکنه. این که فضای سخن سوره چی هست؟ تا سوره تحریم نازل شده، تحریم پیامبر خداست، یعنی یه چیزی رو پیامبر خدا تحریم کردن به خودشون به خاطر اینکه یه فتنه بزرگ اجتماعی رو ازش جلوگیری بکنن، و خدا اون تحریم پیامبر رو برداشت و راهبرد لازم رو توی این جریان داد به همه مؤمنین که اصل اون توطئه جلوش گرفته بشه، مؤمنین هم دامنشون از توطئه خالی بشه. حالا وارد سوره میشیم، بیشتر فضا رو دریافت میکنیم با خود آیات و هدایت خدا برای از بین بردن اون فضای نامطلوب رو انشالله با سوره تحریم دریافت میکنیم و به فضای مطلوب سوره خواهیم رسید انشالله. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک. اینجا خدا پیامبر رو مستقیم مورد خطاب قرار میده، یعنی امری هست که دخیلن مستقیم پیامبر خدا در اون. و ماجرای چی هست؟ ماجرای تحریم یه امر حلاله که اینجا خدا میاد میفرماد که ای پیامبر، چرا حرام کردی به خودت اون چیزی رو که خدا برای تو حلال کرده بود؟ چرا پیامبر خدا این کار رو کردن؟ تبتغی مرضات ازواجه، برای اینکه طلب بکنی رضایت همسرانت رو. یعنی یه امری هست که اینجا رضایت همسران باید حاصل بشه تا اون برنامه اتفاق بیفته، اون مصلحت بزرگ، و پیامبر خدا به خاطر این برنامه حاضر شدن حلالی رو که خدا برشون قرار داده به خاطر رضایت همسران حرام بکنن به خودشون. پس معلوم میشه اینجا همسران دخیلن تو اون توطئه، تا این که چی بشه؟ تا اون توطئه بزرگ برداشته بشه. حالا اینجا خدا میاد میفهمد نه، نیازی به این کار نیست. چطور خدا میخواد اون توطئه رو برداره؟ حالا سوره نازل میشه و دقیقا ماجرا رو باز میکنه و اون توتر رو برمیداره، میفرماد که لما تو حرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم، در حالی که خدا بسیار آمرزنده و مهربان ویژه است. مهربان ویژه به کی؟ به پیامبر خدا. پس تو من خدای غفور و رحیم رو که داری، نیاز نداری که بیای برای رضایت همسرانت از روی دل سوزیت برای جامعه اسلامی اینا رو دمشون رو ببینی که توطئه نکنن. پس لازم به این کار نیست. من خودم بسیار آمرزنده و مهربان هستم، راه باز کردن اون سوگند رو بهت یاد میدم. معلوم میشه اون تحریم با چی اتفاق افتاده بوده؟ با سوگند خوردن اتفاق افتاده بود، یعنی پیامبر خدا قسم خورده بودن که من دیگه این حلال رو انجام نمیدم، که اینا یکم دست از توته ور دارن به خاطر این برنامه. اما اینجا خدا جلوی پیامبر خودش رو میگیره و این آیات در مقام توبیخ نیست، بیان خیلی لطیف هست و توبیخی نیست به هیچ عنوان، اونجوری که بعضی از مفسرین متاسفانه تو تفاسیرشون نوشتن. و خدا میخواد بفرماد که اینجا اصلا نیازی به این کار نیست. قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم. ببینید تو سیاق وقتی فهمیده میشه این در میاد، تو سیاق وقتی ما بفهمیم، وقتی خدا داره راهکار میده برای اینکه اون سوگنده حل و فصل بشه، باز بشه، یعنی دیگه تاثیر نداشته باشه، خب این در چه فضایی هست؟ خدا میگه والله غفور و رحیم، فضا فضای مهربانانه است، نه توبیخی. ولی اونهایی که عادت به تقطیع آیات قرآن دارن در فهم قرآن، چون تو سیاق نمیفهمن، توبیخی ازش در میاد، توبیخی ترجمه میکنن. در صورتی که توبیخ نیست اینجا، پیامبر خدا از روی نهایت حرصی که بر هدایت مردم دارن، یه حلالی رو که خدا برشون قرار گذاشته داده حرام کردن که جلوی فتنه رو بگیرن، و وقت اینجا اومدن گفتن خدا توبیخ کرده پیامبرشون. بابا دلسوزی که توبیخ نداره. خدا میخواد بگه که تو سوگندتو بشکن. چرا؟ چرا؟ چون اون زنا لیاقتشو ندارن. حالا میاد آیات، شما قشنگ فضا رو دریافت میکنین. اینا اهل این نیستن که تو بخوای براشون یه کاری انجام بده که توطئه نکنه. اینا بالاخره توطئه‌شون رو میکنن. پس نیازی نیست که تو قسم بخوری اینجا یه حلالی رو حرام بکنی. بیا چیکار کن؟ بیا من راه گشودن سوگندها رو قرار دادم. قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم. قطعا خدا فرض کرده، واجب کرده، قرار داده، قانونش رو وضع کرده برای شما تحله، گشودن، باز کردن ایمانتون رو. ایمان جمع یمین معنی سوگنده. پس اینجایی که پیامبر خدا سوگند خوردن اون حلال رو انجام ندن به خاطر اینکه زنان راضی بشن، دست از توطئه بردارن، اینجا کلا قضیه حل و فصل میشه. والله مولاکم و هو العلیم الحکیم. و خدا مولای شماست و خدا بسیار دانا و با حکمته. یعنی اگه اینجوری داره اینجا قضیه رو باز میکنه و حل میکنه، رو حساب علم و حکمت هست. حالا چرا حل یمین؟ چرا؟ اینا میخواد خدا داستان رو توضیح بده. و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا. میدونید داستان چی هست؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله به یاد بیاورید هنگامی رو که پیامبر به یکی از همسرانشون، الا بعض از واجهی، بعضی از همسرانشون، بعدن چون مفرد میاد زمایر معلوم میشه که چند نفر بودن، یه نفر بوده، این زوجه یه نفر بوده، یعنی نه چند نفر، یه سری رو گفتن، یه سری رو حدیث کردن به صورت مخفیانه، یه حدیثی رو به یکی از زنانشون گفتن. فلما نبعت بهی و اظهره الله علی. پس وقتی که اون زن خبر داد اون سر رو، یعنی چی؟ یعنی رفت فاشش کرد. نبعت چیز دیگه، مؤنثه. یعنی اون زن چیکار کرد؟ رفت اون سر رو خبر داد. و اظهره الله علی، و خدا براش روشن کرد، خدا برای پیامبر روشن کرد این ماجرا رو، آشکار کرد. عرف بعضه و عرض عن بعض، پیامبر خدا بعضی از اون چیزی رو که خدا بهش گفته بود رو تعریف کرد برای اون زن، و بعضی هاش هم تعریف نکرد، اعراض کرد از اینکه بخواد بگه به اون زن همه چیز رو. خب فلما نبعها بهی، وقتی که پیامبر خدا خبر دادن به اون زن که من خبر دارم که تو رفتی سر رو فاش کردی، قالت منم برکه هازا. ببینید چقدر دور از خدا بوده، چقدر اتصال الهی پیامبر خدا به خدا رو باور نداشته. اینجا تعجب میکنه، میگه کی به تو خبر داد؟ اگه این واقعا به رسول بودن خدا، به رسول بودن رسول خدا اعتقاد داشت، خدا وکیلی نباید این سوال براش مطرح میشد. بابا رسول خداست که، رسول خداست، خدا بهش خبر میده. اینجا با تعجب میگه که کی به تو خبر داد که من رفتم فاش کردم سر رو؟ قال نبعنی العلیم الخبیر، پیامبر فرمودن که خبر داد به من اون کسی که دانا و آگاه هست. خب اینجا چی میشه؟ اینجا خدا وارد درمان این ماجرا میشه. یه سری رو پیامبر خدا به یکی از زنهاشون گفتن، اون زن رفته فاش کرده، با توجه به آیه بعد که ضمایر مثنی میشن معلوم میشه که رفته به یکی دیگه از زنهای پیامبر گفته، چون بعد از این مثنا شدن ضمایر دوباره بحث زنان پیامبر هست. پس معلوم شد دوتاشون کی بودن؟ زنهای پیامبر بودن. به اتفاق همه تفاسیر میگن این دوتا زن کیا بودن؟ عایشه و حفصه. هم سنی ها میگن هم شیعه ها، منتها اونا یه جور دیگه تفسیر میکنن. یه مقاله نوشتم شأن نزول های موضوع سوره تحریم، اون رو انشالله یادم باشه میذارم براتون، نمیدونم بعد دوره کودش گذاشتم یا نه، الان یادم نیست. اگه گذاشتم که همونه دیگه، تفسیر تطبیقی سوره تحریم رو نذاشتم براتون. اونجا برید ببینید که چه ظلمی در حق سوره تحریم شده تو تفاسیر، برید ببینید چه ظلمی شده در حق سوره تحریم و در حق اون پیامبری که جان داد این توطئه نشه ولی کردن، گوش نکردن حرف. چرا باید سوره تحریم تحریف بشه با این چند نزول های تحریف شده؟ چرا؟ شما الان سوره رو ببینید، چون بحث توطئه اجتماعی دیگه، توطئه چی بود اینا؟ تو چه توطئه کردن؟ بحث ولایت امیرالمومنینه که رفتن به باباهاشون گفتن توطئه کردن تو جامعه. حالا شما برید ببینید که چه شأن و نزول هایی اومده. 12 تا روایت داره، توی 5 تا دسته‌بندی میشه اون روایت ها، و واقعا فقط آدم میخونه جا داره که ساعت ها گریه کنه به این مظلومیت که چه روایت های اومده شأن و نزول این آیات شد، که شرم داره آدم بیان بکنه، واقعا آدم شرم داره بیان بکنه که یه آدم معمولی حتی نمیتونسته این رفتار رو نشون بده از خودش، اون وقت برداشتن چسبوندن به پیامبر خدا. یکی از معمولی ترین هاشونو که حالا بازم آدم نمیدونم چجوری باید میمون آدم چی بگه، بعضیاش انقدر شرم‌آوره که اصلا من نمیدونم چجوری نوشتن اینا رو، چجوری روشون شده بنویسن، انقدر شرم‌آوره. حالا یکیش که دیگه اونقدر شرم‌آور نیست این هست، یکی از اون روایت هایی که آوردن برای شأن نزول این آیات، گفتن پیامبر خونه ماریه بودن، اونجا شربت عسل داد ماریه به پیامبر، حضرت ماریه رو خیلی دوست داشت، بعد اومد خونه اینها، اینها چون حسادت میکردن به ماریه با هم قرار گذاشته بودن از قبل که بگن پیامبر اومد دهانش بد بود، بوی بد میده، بعد بگن که این به خاطر اون شربتی هست که ماریه به شما میده، میرید خونش میخورید. اونجا اینا این کارو کردن، پیامبر قسم خوردن دیگه خونه ماریه نمیرن و شربت عسل از ماریه نمیگیرن بخورن. این قضیه تحریم حلال این بود. وحشتناکه ها، وحشتناکه. ببینید الان شما سوره رو ما میخونیم دیگه، سوره رو که خوندیم خودتون مقایسه کنید با... یعنی بعضی چیزاشو من میگم نمیتونم بگم بهتون، شما برید تو همون مقاله بخونید که فقط ذهنتون بره سراغ این که چند درصد مظلومیت دارن اهل بیت و قرآن تو اذهان مردم، با وجود چی؟ با این روایت هایی که به قول علامه طباطبایی اسرائیلیاتی هست که شیاطین وارد فهم قرآن کردن و کلن سوره تحریم زایه شده رفته، هیچ خاصیتی الان سوره تحریم نداره برای من شما با اون شأن نزول، هیچ خاصیتی نداره. حالا ما میخواییم فهم تدبری داشته باشیم، فهم سیاقی داشته باشیم، شما مقایسه کنید این مدل فهم رو با اون مدل فهم. خب پس قضیه چی هست؟ یه سری بوده، پیامبر خدا به یکی از زنانش گفته، اون زن رفته به پیش یکی از دیگر از زنان پیامبر، اون سر رو فاش کرده، خدا خبر داده به پیامبرش، اینها افشای سر کردن، دارن توطئه میکنند و پیامبر رفت به اون زن گفت که من خبر دارم که بترسن اینا، جمع جور کنن خودشونو. حالا اینجا خدا داره با اون زنا صحبت میکنه، انتتو با الالله، اگر شما دو نفر توبه کنید به سوی خدا، خب این جمله شرطی است، جمله شرط چی میخواد؟ جواب میخواد، جواب شرط رو نیاورده خدا. الان این جمله جوابش باید چی باشه؟ اگر شما دو نفر توبه کنید به سوی خدا من میبخشم بهتون، درسته؟ نیاورده. چرا؟ چون اهل توبه نیستن اینا. فقط سقط قلوب و کما، یه جمله میاره تکلیف رو روشن میکنه، میگه پس قطعا انحراف پیدا کرده قلب های شما. یعنی من دارم راه توبه رو میذارم اما میدونم که شماها اونقدر قلب هاتون منحرف هست که توبه نکنید. اما دوم، عذرخواهی میکنم من اینو جواب بدم، ببخشید. سلام علیکم. خوب هستین انشالله؟ سلامتی؟ سلامت باشی. بله سلامت باشی. و هفت به بعد انشالله آزادم اگه در خدمتتون هستم. قربون شما یا علی، خدا نگهدار. خدا حافظ. ببخشید نمیشه جواب ندم دیگه، یه شخصی بود که با جواب میدونم از جنس مادر شوهر بود، مادر شوهر دخترم بود. سلامت باشه. دخترم آورده بودم، یکی از دورا خونه خانم احمدی بود، دخترم آمده بود. یکم دیر شده ازدواجش ولی خب دیگه خدا جور کرد الحمدلله. 16 و نیمه دیگه الان تو 17. از 14 سالگی خلاصه ما رو مخ این بودیم. این قبول نمی‌کرد ازدواج کنه. 19 سالشون. بعد سلامت باش. جا خیلی معجزه‌ای بود قضیه‌اش، حالا بماند دیگه. معجزه همین پیامبر بود که این اتفاق افتاد و حقیقتا هر چه از سجده شکر بکنیم نمیتونیم سجده اون شکر رو به جا بیاریم سر این قضیه. خدا رو شکر الحمدلله. جان انشالله که اینطوری باشه. البته خدا میدونید خیلی زرنگه، خدا پاداش رو هم امتحان قرار میده. آره انشالله که حالا بتونیم از این ابتلا هم بیایم بیرون. خب یه گزینه توبه است، ان تتوبا الالله، درست شد؟ اما که گفتیم که چون جواب شرط نیومده داره خدا نشون میده که اینا اهل توبه نیستن، بعدن هم شما خودتون تایید میکنید که این توبه اتفاق نیفتاد دیگه، درسته؟ اما راه دوم و انتظاهر علیه، یعنی اگه توبه نکنید و اگر پشت به پشت هم بدید بر علیه او. او کیه اینجا؟ پیامبر. یعنی چی؟ یعنی این دو نفر رفتن سراغ توطئه، تبانی کردن با هم دیگه، دست به دست هم دادن که پیامبر رو بزنن زمین، تو همون سره که بهشون گفته بود. اگه این راه رو انتخاب بکنید حالا من چیکار میکنم؟ فإن الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکت و بعد ذلک ظهیر. شما میخواید بر علیه پیامبر من دست به دست هم بدی؟ پس بدانید که خدا مولای او هست، خدا سرپرست اوست. نه تنها خدا سرپرست اوست، جبریلی که همین کلام رو نازل کردیم به واسطه او، صالح المؤمنین باز قیل قال تفسیری زیاد داره، بید تو هم مقاله هست بخونید. صالح المؤمنین دیگه هر کی نشناسه دیگه خودش مشکل داره. صالح المؤمنین یعنی اون فردی که دیگه در صلاح کامل از بین این مؤمنین، همون شخصی هست که به خاطرش اینا توبه اینا توته کردن دیگه. و صالح المؤمنین، ولی خب مانعی نداره این که هر کسی صالح المؤمنین باشه، اینجا باز یار کی باشه؟ یار پیامبر خدا باشه. و فرشتگان، یعنی همه فرشته ها رو میفرستن به یاریش. بعد از ذالک ظهیر، یعنی بعد از اینکه شماها توطئه کردین دو تایتون به علی پیامبر خدا، من یه لشکرکشی حسابی میکنم براتون. کجاشو دیدید؟ حالا اون قضیه تحریم رو چجوری خدا میخواد حل بکنه؟ اون تحریم چی بوده؟ چی رو پیامبر خدا به خودش حرام کرده؟ از این آیه معلوم میشه عسى ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن. یعنی چی؟ یعنی پروردگارش امید داره، خود خدا داره میگه ها، ولی انقدر اینا لیاقت ندارن که خدا رو در رو باشون عرض نمید. پروردگارش امید داره که شماها رو طلاق بده، خب پیامبر خدا. پس معلوم میشه که اون تحریم چی بوده؟ پیامبر خدا قسم خورده بودن اینا رو طلاق ندن. چرا؟ چون اینا به واسطه زن پیامبر بودن به خودشون اجازه دادن توطئه کنن. چون جایگاه اجتماعی داشتن به واسطه زن پیامبر بودن تو جامعه اسلامی، مؤمنی دنبالشون رفتن. زن پیامبر میکردن، زن پیامبر اینو گفته، زن پیامبر اونو گفته. اینجا چون ترس این رو داشتن که جایگاه اجتماعی خودشون رو از دست بدن، پیامبر خدا رو مجبور کردن قسم بخوره اینا طلاق نمیده. پیامبر خدا هم به خاطر اینکه اینها دست از توطئه بردارن حاضر شد همچین قسمی بخوره و حرام کرد حلال خدا رو، که چی بود؟ طلاق دادن اینها بود. خدا فرمود که نه، اینجا کفاره سوگند رو بده، سوگندتو بشکن، اینا لیاقت این تحریم رو ندارن. اتفاقا من پروردگار این پیامبر میخوام که شماها رو طلاق بده که چیکار کنم؟ ایوب دلهو از واجن خیرم من کن، یه زنای بهتری بهش بدم جای شماها، که چی باشن؟ اینجاش خیلی قشنگه، که چه شکلی باشن؟ مسلم باشن. مسلم یعنی چی؟ یعنی تسلیم امر باشن، بنده خدا باشن، مؤمن باشن. یعنی چی؟ یعنی اینا ایمان نداشتن. قانت باشن، قانت یعنی فرمانبردار، هرچی پیامبرم بگه بگن چشم، نه مثل شماها که چشم که نمیگید هیچ توتم میکنی. تائبات باشن، اهل توبه باشن، بس معلوم میشه اینا اهل توبه نبودن. عابدات باشن، معلوم میشه اینا اهل عبادت، عبادت هم حتی نداشتن. پناه بر خود، باز یکی هست ظاهر عبادت رو داره، عبد نیست، اما اینا نه عبدن نه عابد. آخ. حالا سائحاتن، سائح یعنی رونده در حرکت، اما بعدن اصطلاح شده برای روزه‌دار، به معنای کسی که استمرار داره تو حرکتش. اما به صورت اصطلاحی معنای روزه‌دار معناش کردن، ارتباطش هم گفتن که همونطوری که سیاحت روی زمین استمرار داره، روزه‌دار هم تو امساک کردن از قضا در طول روز و طی یک ماه استمرار داره، تو حرکت هست با این قضیه به سمت خدا، سائح شده روزه‌دار. خب دیگه اینجا هم میتونیم ما خودمون رو راحت بکنیم و روزه دار ترجمه بکنیم. حالا این جمله آخر رو ببینید، ثیبات و ابکار. ثیبات زنهای بیوه هستن، ابکار زنهای باکره. خب حالا بیوه باشن یا باکره، معلوم میشه اینا پوزی که میدادن چی بوده؟ بودن ما باکره بودیم پیامبر خود ما رو گرفت. زنهای دیگه پیامبر غیر این دو نفر باکره نبودن. اینجا میگه که اصلا برای خدا فرقی نمیکنه، بیوه باکره هر جوری که بخواد روزی پیامبرش بکنه، شماها فقط برید، شماها رو طلاق بده.
این دوتا فقط،
این دوتا. آره خیلی این آیات راهبرد داره. ببینید اینا چجوری نبودن. اینا رو به چسبید فقط. بله چی کشیده پیامبرمون، چی کشیده با اینا پیام پناه بر خود. حالا پس ما اینجا تو این دسته اول آیات سوره تحریم چی داریم؟ ببینید اول خود بحث تحریم پیامبر خدا رو داریم که این تحریم، تحریم بزرگوارانه سا، تحریمی هست که از روی دلسوزی و حرص به هدایت مؤمنین پیامبر خدا انجام داده، برای اینکه جلوی توطئه رو بگیره تو جامعه اسلامی، که مقدمه سوره است. یعنی تا آیه 3 نقش مقدمه داره که داره ماجرا رو توضیح میده چی هست. بعد تو آیه انتتوبا 4 و 5 که آیات محوری هستند و اصل توطئه رو داره رو میکنه، اینجا دیگه ماجرای افشای سر همسران رو توضیح داد و تهدید کرد اونها رو. خب پس جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ هشدار و تهدید. چرا هشدار و تهدید؟ اون جوری که خدا لشکر کشی کرد بله اینا دیگه نهایت هشدار بود دیگه، هشدار و تهدید نسبت به دو نفر از همسران پیامبر صلوات الله علیه و آله. به دلیل تبانی و توطئه علیه حضرت، شما دوتا زن دوتا راه بیشتر ندارید، یا توبه میکنید یا اگه بنای ادامه توطئه دارید بدونید که خدا مولای پیامبر هست و جبریل و صالح مؤمنان و ملائکه پشتیبان او هستند. حالا من یه سوال از شما میکنم، چرا شلوغ اینقدر کلاس؟ چرا اینجوریه؟ من یه سوال از شما میکنم، خدا وکیلی بحث شربت عسل و اون مزخرفاتی که ساختن توی شأن نزول‌های این سوره تو تفاسیر نوشته شده لشکرکشی میخوان؟ حالا دوتا زن نادان جاهل بودن یه حرفی زدن، این لشکرکشی این مدلی میخواد؟ چقدر آدم باید دیگه ظلم بتونه بکنه در حق آیات بخواد اینجوری تفسیر بکنه سوره رو؟ حالا این ماجرا ماجرای چیه؟ ماجرای سیاسی اجتماعیه، نه یه بحث زندگی خانوادگی داخلی که اصلا هیچ ربطی به هیچ احدی نداره. الان چه ربطی داره مسئله خانوادگی پیامبر با زناش به مردم که سوره براش نازل بشه، بعد خدا لشکرکشی بکنه براش بله اون دوتا زن؟ خدا وکیلی با عقل جور در نمیان. خب حالا این تازه سیاق اوله، تو سیاق دوم شما میبینید که خدا خود مؤمنین رو مورد خطاب قرار میده، بعد اونها رو بر حذر میداره از اینکه قاطی آتیش بشن. آتیش چی؟ آتیش فتنه که اینا برپا کردن تو جامعه اسلام. اون وقتی مسئله شخصیه 100% اون توطئه که انجام شده مسئله سیاسی اجتماعیه. چرا خدا صالح المؤمنین اونجا آورد نمی آورد؟ ملائکه بس نبودن، جبریل بس نبود، خودش بس نبود، چرا صالح المؤمنین آورد؟ معلومش که میخواد ارتباط بده به اینکه یه شخص صالح المؤمنین بوده، اینا حسادت داشتن، کینه داشتن، نفرت داشتن، به خاطرش چیکار کردن؟ توطئه کردن. و الانی که سیاق اول نازل میشه این درد درمان نمیشه، سیاق دوم لازم میشه نازل بشه، داره نشون میده که این توطئه رو کشوندن به دامن اجتماع و مؤمنین رو درگیر این فتنه کردن. اینجا خدا تو لایه دوم تو لایه اول، تو سیاق اول، خدا اون مشکل داخلی بیت پیامبر خدا رو حل کرد، خب، با تهدید زنان دست از توته بردارید وگرنه من و همه عالم پشتیبان این پیامبر هستیم، حالتون رو میگیریم. خب حالا اون که حل شد، حالا اونا میخوان گوش نکنن، ولی حل شده، مطمئن باشید حل شده، هیچ کاری از دستشون بر نیومد بکنن و تا ابد تاوانش رو خواهند داد. اما تو سیاق دوم حالا خدا میخواد لایه دوم رو حل بکنه. لایه دوم کیان مؤمنینی هستن که تحت تأثیر جایگاه اجتماعی این دو تا زن به حرفشون گوش کردن و تحت تأثیر این توته و آتش این فتنه قرار گرفتن. اینا باید درمان بشه. به خاطر همین خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. ای کسانی که ایمان آورده بید، همین خطاب نشون میده که مسئله اجتماعی شده. ای کسانی که ایمان آورده، یعنی کسانی که ادعا دارید الان به عنوان مؤمن دارید تو جامعه ایمانی زندگی میکنید، قو انفسکم، قو یعنی نگه دارید خودتان را و اهلتون رو. از چی؟ از چی نگه دارید؟ مفعولش چیه؟ نارن، از آتشی که وقود و هنناس و الحجاره یک، هیزمش مردم و سنگها هستن. یعنی خودتون هیزمشید. اونجا خدا نیاز نداره هیزم درست بکنه که، چون تجسم عمل رو، عینیت عمل رو انسان دریافت میکنه، خودش چیه؟ آتش دیگه، آتش رو دریافت میکنه، یعنی خودش میشه هیزمش. سنگ برای چی؟ سنگ رو تو قیلقال های تفسیری مدل های مختلف تفسیر کردن، ولی اون چیزی که برمیاد از آیات قرآن با تجربه اون آیات که تو سوره بقره داریم که خدا میفرماد این افراد افرادی هستن که میزان سنگ بودنشون از خود سنگ ها چیه؟ میزان قساوت قلبشون، محکم بودن و سخت بودنشون از خود سنگ بیشتره. فهی کل حجارت او اشد و قسوه، یعنی خود اینها تبدیل به سنگ شدن. اینقدر این دل سخته که هرچی هم ما آیه نازل کنیم، تهدید کنیم، انذار بدیم، باز فایده ای نداره. خب این چی میشه؟ این تجسمش میشه سنگی که بعد سنگ درجه حرارتش از بقیه چیزا بالاتره. الان توی سنگ درمانی ما چون این کار رو انجام دادیم، من تازه فهمیدم که سنگ هم مدت زمان زیادی حرارت رو نگه میداره، یعنی زود سرد نمیشه، هم درجه حرارتی که تو خودش ذخیره میکنه بیشتر از چیزای دیگه است. شما ببینید تو چه درجه حرارتی لازم، آتش فشان رو نگاه بکنید چجوری آب میشن این سنگ ها، تو چه درجه حرارتی لازمه وجود داشته باشه که سنگ آب بشه، اونجوری ذوب بشه. پس این دیگه نهایت اون آتش رو داره میرسون، نهایت اون درجه حرارت رو میخواد برسونه. اگه چوب میگفت انقدر حرارت نداشت. هیزمش چوب نیست، چیه؟ خودتونید با سنگ ها. حالا سنگ ها چی هست؟ تجلیه چی هست؟ میشه با تجربه تفسیر قرآن به قرآن گفتش که دل های این هاست که فرموده فهی کل حجارت او اشد و قسوه. تو قساوت قلب از سنگ هم سفتر شده دل هاشون. سنگ هم دیدید یه مدت آب بریزه سوراخ میشه اونجاش؟ اینا دلشون حتی به اندازه سنگ نرمش نداره. پس هیزمش میشه چی؟ میشه خودشون و دلهاشون. دو، علیها ملائکتون غلاظون شداد، یعنی از آتش خودتون رو نگه دارید که بر آن فرشته های غلاظ. غلاظ از چیه؟ از غلظت. غلیظ، غلیظ مخالف لطیفه، یعنی غیر قابل نفوذن. اینا کسی نمیتونه دلشون رو به دست بیاره، اینا از شدت عذاب کم بکنن. گماشتگان آتش هستن، زبانیه هستن. بر آن آتش فرشته هایی هستن که غلیظن. یعنی چی؟ یعنی نمیشه دل اونها رو به دست آورد، نمیشه با پول خریدشون، نمیشه التماسشون کرد تا آتش رو کمتر بکنن. و شداد هستن و شدید میگیرن، حسابی میگیرن، یعنی دقیقا اون چیزی رو که خدا ازشون خواسته انجام میدن. حالا غلاظون شدادون لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اون ملائکه، این خیال باطل از ذهنتون بیارید بیرون که بتونید یه جوری دم اینا رو ببینید، اینا کسایی هستن که معصیت خدا رو نمی کنن نسبت به اون چیزی که خدا بهشون امر کرده و انجام میدهن آنچرا که امر شده. اصلا ملائکه هر کدومشون برای وظیفه خلق میشن، وقتی اون وظیفه برای اون وظیفه خلق شدن دقیقا اون وظیفه رو تمام و کمال انجام میدن بدون اینکه ذره این بر اون بر بشه. چرا؟ چون فقط برای اون خلق شد. هدف خلقتش هست، فلسفه وجودی اون ملائکه این هست. بس به خاطر همین 100% کارشون رو انجام میدن. شما فکر نکنید میتونید یه جوری خلاصه در برید از زیر عذابی که اینها بر آن گماشته شده. حالا اینجا ببینید چه خطابی خدا میاره. یا ایها الذین کفروا، خدایا اینا دیگه کیان؟ داشت میگفت یا ایها الذین آمنوا، حالا میگه یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. معلوم میشه کی هست؟ قیامته. عذر نیاورید در این روز، یعنی عذر تراشی ما اینجا نداریم. انما تجزون ما کنتم تعملون، همه این عذابی که گفتیم، این آتشی که گفتیم که وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد، این نتیجه عمل خودتونه.
یعنی مؤمنان اگه تقوا نداشته باشن،
آفرین، نتیجه همین هست. این اون یا ایها الذین آمنوا خطاب دنیاست، یعنی هنوز قیامت نشده، خدا داره میگه یا الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن. اون نار کی اتفاق میفته؟ روز قیامت. روز قیامت دیگه بهتون نمیگم یا الذین آمنوا ها، بهتون چی میگم؟ یا الذین کفروا. پس معلوم میشه به اسم و رسم نیست ایمان، به چیه؟ به عمل. انما تجزون ما کنتم تعملون. هم اسمت عوض میشه اون دنیا، همون چیزی رو که عمل کردی به واسطه اون کفری که ظاهرش فقط ایمان بود، باطنش چی بود؟ کفر بود. خواهید دید خیلی قضیه حساس شد، نیست؟ چون خیلی از افراد توهم دارن که اسم و رسم میتونه ما رو نجات بده. اینجا خدا اسمو برداشت، یعنی من تعیین میکنم که تو با چه خطابی مورد خطاب. تو دنیا تا دنیاست، همه تون قاطباتی هستید، به همه میگم یا یالدین آمنو، به ظاهرتون با شما برخورد میکنم، بهتون فرصت میدم اون ایمان رو تو عمل پیاده بکنید، اما وای به حالتون اگه انجام ندید، یعنی به ایمانتون عمل نکنید. اون وقت دیگه مؤمن نیستید که بگم یا یالدین آمنو، که با چه خطابی اون دنیا شما رو مورد خطاب قرار میدم؟ یا یالدین کفر، روی کسانی که کفر ورزیدید، برید بچشید اون آتشی رو که هیزومش خودتون و سنگ ها هستید. حالا میگه خودتون رو نگه دارید از این آتش. خب ما سیاقی بخوایم بفهمیم تو سیاق توتعه، آتیش چیه؟ آتیش همون فتنه است دیگه، که خدا داریم که مومنی شماها خودتون رو قاطی فتنه این دوتا زن پیامبر نکنید، بیچاره میشید، این آتیشه، ایمانتون رو از شما میگیره، دقیقا مساویه کفر میکنه حال شما رو، شما رو کافر میکنه اگه برید دنبال این دو نفر. خب حالا چیکار کنیم؟ یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. خدای ما نمیخوایم کافر باشیم، اینجا خدا راهکار میده، میگه کسانی که ایمان آوردید بین تا قیامت نشده به جنب توبه بکنید، اونا اهل توبه نیستن، شماها توبه کنید. اینجا توبه تو چه مقامی جای داره بیاد؟ توبه کی هست؟ بعد گناهه، یعنی اینجا مؤمنه رفتن دنبالش، خدا داره فرصت میده، میگه بیاید برگردید تا دیر نشده، الان قرآن داره نازل میشه، هنوز پیامبر زنده است، درسته؟ حالا من سوال میکنم از شما، مؤمنین عمل کردن؟ خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. که آقای امام صادق علیه السلام برگشتن به یکی از اون چهار تا شاگردی که داشتن اهل سر بودن اینا، گفتن ببین یه چیزی بهت میگم خیلی وحشتناکه ولی بهت میگم، بعد از جریان سقیفه افرادی که موندن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام به تعداد انگشتان دست نبودن. ببین این سوره چقدر مهجور و مظلومه، به خاطر همین نقشه کشیدن بکنن شربت عسل و ماریه و نمیدونم این حرفا دیگه از خاصیت بیفته. وگرنه الان شما این سنی چجوری میخواد اینو ترجمه کنی؟ اون شأن نزول نداشته باشه خدا وکیلی چجوری میخواد این سوره رو الان بخونه؟ روش میشه بخونه؟
نه.
مثلا روش میشه بخونه این سوره رو؟ یا مجبورش قبول کنه بگه آقا ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، رفتیم دنبال فتنه؟ بعد اون وقت اثبات آتش خودش رو داره میکنه، مجبوره اینجا بیا چکار کنه؟ بیا تحریف کنه سوره رو، ظاهر رو که نمیتونه تحریف کنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ظاهر رو خدا قسم خورده نگه میداره، هیچ احدی نمیتونه اینو عوض بکنه، مجبورش چکار کنه؟ میاد محتوا رو عوض میکنه. با چی؟ با شأن نزولهای ساختگی. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. اینجا معلوم میشه مردم مؤمنین آلوده توطئه و آثار توطئه شدن، توبه آثار توطئه رو قراره برداره. بیایید توبه کنید به سوی خدا، توبه نصوح. توبه نصوح یعنی چی؟ خالص، توبه ای که دیگه برگشتی توش نیست. خب حالا اگه بیاین توبه نصوح بکنید چه اتفاقی میفته؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. امید هست که پروردگارتون، ببینید چون گناه خیلی سنگینه، اینجا خدا با قطعیت صحبت نمیکنه تو پاداش توبه، خیلی گناه سنگینه، یعنی تو اصلا رو چه حساب صالح المؤمنین رو ول کردی رفتی دنبال این دوتا زن؟ رو چه حساب؟ رو چه مثلا فرمولی؟ رو چه قانونی؟ رو چه عقلانیتی؟ رو چه منطقی؟ چون جا نداشته که این اتفاق بیفته، اینجا خدا میگه اسارت بکن. حالا شما بیاید باز توبه بکنید، باز راه توبه رو باز میکنم براتون، باشد که خدا شما را بیامرزد. امید هست که پروردگارتون بدیهای شما رو بپوشونه و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و شما رو وارد بهشت بکنه. که ظرفش کی هست؟ یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، روزی که خدا پیامبرش و کسانی رو که ایمان آوردن به پیامبرش رو خار نمی کنه. معلوم میشه اینا دنبال چی بودن تو دنیا؟ دنبال خار کردن پیامبر و مؤمنین همراه پیامبر بودن. بیای توبه کنید قبل از این که روزی برسه که خدا پیامبرش و مؤمنین رو در اون روز خار نمی کنه، خلاف توهمی که شما ها داشتید. اون وقت مؤمنین چی میشن؟ نورهم یسعا بین ایدیهم و بایمانهم، یعنی بیاد تا دیر نشده ایمان بیارید که اون روز مؤمنین هستن که نورشون شتابان جلوی روشون، بین ایدیهم یعنی چی؟ تو اصطلاح یعنی روبروش مقابلشون، و به ایمانهم یعنی سمت راستشون، چون اصحاب یمینن نامه عمل دست راسته، اون نور این برنامه رو تجلیش رو خدا میخواد بیان بکنه. یقول یعنی اینا میرن در حالی که نورشون جلوتر خودشون داره میره و با همون نور راه بهشت رو پیدا میکنن، چون اونجا صحرای ظلمته. از شمس و کو ورد و یدن نجومان کدره، دیگه نوری نیست که بخواد فضا روشن بکنه. یا وجود این مؤمن به واسطه ایمانش نور داره راهش رو روشن میکنه اون نور، یا نداره و در ظلمت محض میمونه، راه بهش نمیتونه پیدا بکنه. شما فکر کن پل صراط رو بخواد از روی جهنم بدون نور عبور بکنه، اون میفته پایین دیگه، چون این نور داره میتونه برسه به بهشت. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اون وقت در اون روز هست که تازه اینا میگن که خدایا نور ما را کامل کن، تمام کن برای ما نور ما را و ما را بیامرز. یعنی ما رو بیامرز که نورمون کامل بشه. معلوم میشه هر یه ذره‌ای که خدا از طریق ولایت صالح المؤمنین خارج شده چیه؟ سراسر ظلمته. این نور باید با اون بودن هر لحظه در این راه ولایت چی بشه؟ کامل بشه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. با چی کامل شد این دین؟ با ولایت همون صالح المؤمنینی که نخواستن مردم قبول بکنن. حالا اونجا مؤمنین کسانی هستن که اومدن طریق ولایت رو پذیرفتن، همراه رسول پشت سر رسول قرار گرفتن، پارکاب رسول قرار گرفتن. اونجا میگن اگر هم ما این وسط کاستی هایی داشتیم، خوب انجام وظیفه نکردیم، یه موقع بودیم یه موقع نبودیم، خدای ما رو ببخش، این نور ما رو کامل کن. چرا؟ چون اونجا میفهمه که چقدر به این نور کامل نیاز داره برای رسیدن به الله. انکه علی کل شیء قدیر. حالا اینجا خدا نفرموده که من این کار میکنم یا نه، ولی گفته که این دعا رو میکنم. خب ما اگه واقعا به ایمان رسیده باشیم، مؤمن کیسه؟ مؤمن وقتی آیه رو میخونه زرنگ استفاده میکنه. خب ما بچه جوری استفاده میکنیم؟ الان میگیم اینو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. گفتی الان؟ عقب نمونی از سوره؟ با همه وجودت بگو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. کی خدا نورشو کامل میکنه؟ با ظهور امام حق. یریدون لیطف و نور الله و افواهم و الله متم و نورهی ولو کره الکافرون. میرسه یه روزی که خدا نور خودش رو کامل میکنه. یعنی اینجا دیگه دعا دعای ظهوره. ربنا اتمم لنا نورنا یعنی همنشینی با خود امامه. ما هر کاری بکنیم اگه به ظهور نرسیم، نور ما کامل نخواهد شد. من به این نور نیاز دارم برای رسیدن به خدا ها. نیاز دارم برای رسیدن به خدا. آقا این دعا رو بنویس، از این وقت تو قنوت هامون بخونیم. بنویس اینو یه جا تو قنوت هامون بخونیم از این به بعد. دعای فرجمون این باشه. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اگه خدا کاستی های ما رو در یاری رسول، ببینید ولدین آمنو محیاتون نره، آمنو تو سیاقی که عمل اینجا حرف اول آخر میزنه یعنی چی؟ یعنی کسایی که عمل کردن دیگه، وایستدن پای ولایت صالح المؤمنین. اگر خدا گناهان ما رو در این مسیر ببخشه، نور ما کامل خواهد شد و اون وقت ما میشیم یار برای این رسول. پس دعای کمی نیست. حالا اینجا خدا تکلیف مؤمنین رو روشن کرد، خطاب رو میاره روی نبی. یا ایها النبی، حالا وظیفه پیامبر چیه؟ وظیفه مؤمنین توی توطئه‌ای که اون زنای پیامبر به پا کرده بودن چی بود؟ یک، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهلتون رو از این ماجرا بکشید کنار که قاطی آتیش اینا نسوزید، بعد به توبه کنید، چون رفتید طرفشون، معلومه تمایل پیدا کردید، معلومه رفتید قاطی شدید، بکشید خودتون رو کنار زودتر تا اون روز قیامت نرسیده. نورتون رو کامل بکنید با ولایت امام. حالا تکلیف مؤمنین که روشن شد، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. جهاد کن. جهاد توش تو تعریف کلمه جهد تلاش هست. یعنی برو حسابی وارد عمل شو. با کیا؟ کفار، منافقین. استاد آقای صبوی نظرشون این است که این واو تفسیری، نه واو عطف. یعنی چی؟ یعنی همون کفاری که منافقین هم. چون داخل جامعه اسلامی رو داره میگه دیگه. مگه اونجا نفهمید یا یالدین کفر و اینهایی که ولایتو گوشن کنار رفتن دنبال اون دوتا زن؟ اسم کف گذاشوش دیگه. خب پس این کفاری که کیا هستن؟ منافقین هستن. ظاهر مؤمنه، ظاهر تو جامعه اسلامی داره نماز میخونه، مسلمان میدونه، خودش قرآن میخونه، چقدر هم قشنگ قرآن میخونه، بعضیشون انصافا قشنگ قرآن میخونه. خدا لعنتشون کنه الهی. یکشون از شغل ازش خواننده است، مشاری الافاسی خواننده است، با زنا میخونه، کلیپاش هم هست. حالا همین امام جماعتشون انا، یعنی اونجا امتحان اون تستی که میگیرن برای امام جماعتی، کسی که حافظ قرآن باشه و خوشگل بخونه قرآن، همینه. عدالت و این حرفا ندارن اصلا. اون ممکنه زناکار باشه. امام جماعت میزننش امام جماعت مسجد الحرام و خوشگل میخونن. این اینجوریه دیگه. این الان یکی از همون است. عاشق نارنجک بسته بود، به خودش لباس داعشی‌ها رو پوشیده، برشون کلیپ خونده بود. اون وقت ما ها میریم اینا رو گوش میکنیم. ما قبلا استادمون صوت این اینو میذار سر کلاس. بعدن که ایشون فهمید این وهابیه، خودشون میخونن استاد. دیگه من ندیدم اصلا صوت کسی رو بذارن. تدریس که میکنن خودشون سوره رو میخونن. بعد جالبه، ما چون تو کار تجوید بودیم قبل از تدبر، سالها درس میدادیم تجوید دنیا رو. بعد خب ایشون میخوای نمره تجوید بهشون بدی، خیلی نمرشون ضعیفه. تجویدشون خیلی خوب نیست دیگه. ولی انصافاً اینا حقیقتا دارم میگم، تعارفم با کسی نداریم، علکی هم نمیخوام از کسی تعریف بکنیم. انصافاً دلنشین ترین صوتی که من اخیراً تو این حال و روزهای الان میشنوم و واقعاً باش کیف میکنم، همین صوت تجوید ضعیف استاد صبوری هست. میدونید چرا؟ چون وقتی میخونه فهمیده کلام رو و به جان مخاطب مینشونه با خوندنش. یاد کلام رهبر افتادم که توی مجمع قاریان بود، نمیدونم کی بود، که ایشون میگفتن محفل اونس با قرآن بود، میگفتن که جوری قرآن بخونید مخاطب مفهوم رو دریافت بکنه. الان همین آیات انزال رو وردار طرف سه گاه بخونه، چهار گاه بخونه، یعنی هیچی نفهمیده از این کلام، شاد بخونه. بابا اینو یه جوری باید بخونی که طرف خودش بلرزه اگه منافق باشه. ایشون این خصوصیت رو داره توی تلاوتش. حالا پیامبر خدا جاهد الکفار و المنافقین، از این منافقا زیاده تو جامعه اسلامی، از این به بعد از این منافقا زیاده. باشون به جنگ، وغلظ علیهم، بهشون سخت بگیر، نذار دست و پاشون باز باشه، آزاد باشه، هر غلطی دلشون بخواد بکنن. و انجام داده پیامبر خداها، باز این شده. درجه کفر رو نگاه کنید شما، درجه عناد رو نگاه کنید، درجه مظلومیت رو نگاه کنید. و مأواهم جهنم و بئس المصیر، جایگاهشون جهنمه، چه بد بازگشتگاهی است. یعنی تو وظیفت رو انجام بده، من خودم میدونم اینا رو چیکارشون بکنم. تو به عنوان پیامبر خدا وظیفت اینه که به اینا سخت بگیری، باشون بجنگی، که بعد شما سوره منافقون رو بخونید تازه میفهمید که چقدر پیامبر عمل کردن به این آیات. من خودم میدونم اینا رو کجا ببرم و چیکار کنم باهاشون. اینجا دیگه مأواهم جهنم و بئس المصیر مال کیه؟ مال کسیه که دیگه توبه نصوح تو کارش نبوده. خب این سیاق چی میخواد بگه؟ مقابله با توطئه و جلوگیری از توسعه اون تو جامعه اسلامی هست. با چی؟ با هشدار و تذکر به مؤمنان و برخورد سخت با کافران و منافقان. مؤمنانی که در معرض فتنه ان هوشیار باشند و اونها که گرفتار فتنه شدن توبه کنن. و رسول خدا صلوات الله علیه و آله موظف هست با کافران و منافقان مقابله کنن، تو بعد اون سرچشمه فتنه. خدا درمان کرد فتنه رو تو بیت پیامبر خدا توسطون دوتا زن، توی بعد اجتماع هم درمان کرد فتنه رو. تو سیاق سه میخواد معیار و ملاک بده. اصلا شماها دنبال کی باید برید تو زندگیتون؟ سوال، آیا جایگاه اجتماعی یک شخص میتونه ملاک حق باشه؟ انتصابش به اشرف مخلوقات عالم آیا میتونه باعث حق بودن یک شخص باشه؟ اصلا ملاک حق بودن چیه؟ ما دنبال کی باید بریم؟ اینو میخواد تو این سیاق خدا جا بندازه. مصداق ایمان و کفر چی هست؟ خب اینجا خدا میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. جالبه، دو تا زن پیامبر رو خدا مثال میزنه. چقدر قشنگه، چقدر منطبقه. حالا اونایی که شربت عسل ترجمه میکنن بیان اینو تطبیق بدن، کجاش میخوره؟ اون زن نوح و زن لوط رو خدا مثال میزنه برای کیا؟ برای الذین کفروا. اون یا الذین کفروا گفت خدا مثل کی؟ زن نوح، زن لوط، زن دوتا پیامبر خدا. کانتا تحت عبدین من عبادنا، اینا تحت اشراف دوتا بنده ما بودن، دوتا بنده خالص، دوتا بنده پیامبر، انسان معصوم. چیکار کردن؟ فخانتا هما، پس خیانت کردن به اون دو نفر، خیانت کردن به آن دو نفر. روایت داره اون پسر حضرت نوح که کافر شد از این زن بود، اون یکی مامانش فرق میکرد، اونی که مؤمن بود مامانش با این فرق میکرد. حالا شما به فیلم نوحی رو که ساختن رو ببینی، فلم یغنیا انهما من الله شیئا، پس بی نیازشون نکرد اون دوتا رو از خدا چیزی. یعنی چی؟ یعنی الان اینا انتصابشون چی بوده؟ زن پیامبر بودن؟ هیچی اونها رو از خدا بی نیاز نکرد. و قیلت خل النار مع الداخلین، همون طوری که ما به بقیه جهنمی ها گفتیم برید تو آتیش، به اون دو نفرم گفتیم برید تو آتیش. یعنی زن پیامبر بودن به فریاد اینها نرسید. حالا شما متدبر باشید، ارتباط این کلام رو با سیاق اول کشف کنید. می فهمیدن ولی بعدن تحریف شده دیگه، چون نخواستن عمل کنن به خاطر حب دنیا، تطمیع بوده دیگه، زر و زور و تزویر بوده دیگه، حب دنیا بیچاره کرده همه رو. شما فکر کردید بعدن آقای امام زمان ظهور میکنن مردم نمیدونن که ایشون امام زمانه؟ قطعا خدا به معجزه ثابت میکنه به همه که این شخص امام زمان هست. وقت چرا باید میسن جلو امام زمان؟ چون میبینن اه آقا این عدله که اومد همینش یه سر جاش گذاشت، دست ما خالی شد. امام حسین نمیشناختن؟ ببینید اتمام حجت خدا درجه چقدر تو سوره تحریم. زن پیامبر باشه و قیلت خل النار مع الداخلین، اینجوری خدا لشکرکشی کرد بر علیهشون دیگه. یعنی همونطوری که به بقیه جهنمی‌ها گفتیم وارد آتش بشید، به این دو نفرم گفتیم وارد آتش. و مأواهم جهنم و بئس المصیر، الهی آتششون اضافه بشه همین الان. خدای هر چی ما سوره تحریم می‌خونیم، هر لحظه به عذاب اینا اضافه کنه الی الابد و ما رو دور کنه از این آتش. حالا خدا دوتا مثال میخواد بزنه برای الذین آمنو، دوتا مثال زد برای الذین کفرو، حالا دوتا مثال میزنه برای الذین آمنو. و ضرب الله مثلا للذین آمنو کی؟ امرأة فرعون. ای خدا چقدر قشنگ کروی خدا، الله اکبر، خودش در رای کرده این ماجرا رو. زن فرعون میتونست یک کار کنه حضرت آسیه هدایت نشه، مثل بقیه دلباخته اون کاخ باشه، دلباخته فرعون باشه. حضرت آسیه ایمان آورد به امامش حضرت موسی علیه السلام و جرمش این بود. کتاب موسی عیسی رو اگه تونستید بخونید، نوشته علی معزنی هست. موسی عیسی من لذت بردم خوندم، حالا شما هم میخواید بخونید. علی معزنی نوشته نثرش یه مقدار ادبیه، ولی من چون خودم قبلا کار کردم خیلی لذت بردم از این کتاب و از روایات استفاده کرده ایشون نوشته. فرعون عاشق آسیه بوده. شما فکر نکنید که اینا مشکل خانوادگی داشتن، ها؟ اونقدر عاشق آسیه بوده که وقتی موسی رو میگیرن از آب، حضرت آسیه پیشنهاد میدن که این رو به فرزندی قبول کنیم، فرعون همون فرعونیه که پسرها رو تو شکم مادر رو میکشته قبول میکنه به خاطر حرف حضرت آسیه. ولی وقتی که آسیه ایمان میاره به امامش، جرمش میشه چی؟ ایمان به ولایت. به بدترین نحو ممکن به شهادت میرسونه حضرت آسیه رو، یعنی تو روایت هست به چهار میخ میکشه، بقیهش رو نمیگم چی کار میکنه، خیلی وحشتناکه. ببینه کفر انسان رو به چه قساوت قلبی میرسونه. اینجا خدا مثال میزن حضرت آسیه سلام الله علیها رو، امرأت فرعون. اذ قالت، به یاد آورید هنگامی را که گفت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، وقتی که گفت پروردگار من نزد خودت برای من خانه در بهشت درست کن. و نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین. اونقدر عاشق ولی خدا شد، اونقدر عاشق خدا شد، اونقدر خالص شد تو این ایمان و عشق. زن فرعون ها نون فرعون خورده ها، یا هم سر سفره فرعون بزرگ شده. خود حضرت موسی سر سفره کی بزرگ شد؟ نون همین فرعون خورد بزرگ شد. جواب کسایی که میگن ما شوهرمون نونه حلال میاره خونه چه کار کنیم، تو آدم باش، تو بندگی خدا، تو وظیفت این نیست که به حلال و حلال مال شوهرت فکر کنی، وظیفت نیست. تو تقوا داشته باش، خدا تو رو مثل آسیه میتونه به خودش برسونه. گفت خدایا من، ببین اینجا به تبرا رسید، یعنی با اون ولایته، با اون تولایی که پیدا کرد به امام زمانش، به چی رسید؟ به تبرایی از دشمن امامش رسید. میخواست فرعون باشه، میخواست همسرش باشه، اومد گفت خدای من تو رو انتخاب میکنم، من تو رو میخوام، تو پیش خودت، این پیش خودت فرق میکنه ها، با اینکه خدای من رو بر بهشت، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، یه بهشت خاصه، بهشت قربه، اولئک المقربون فی جنات النعیم، نه هر بهشتی، بهشت رضوانه. و نجنی من فرعون، تبرر رو ببینید، منو نجات بده از فرعون و عملش. یعنی اونجا دیگه نتونست تحمل کنه عمل فرعون رو، گفت من دیگه نمیتونم تحمل کنم فرعون رو، این امام زمانم رو دوست نداره. و نجنی من القوم الظالم، من از قوم ظالمین نجات بده. میگه من برای شما مثال میزنم حضرت آسیه رو، برید یاد بگیرید، شاخصه ایمان رو یاد بگیرید. ببینید زن فرعون بود، من به خاطر اینکه زن فرعون بود اون رو جهنم نبردم، اتفاقا برعکس، اتفاقا برعکس، بالاترین جایگاه رو بهش دادم. دیگه اندکه بایدن فیل جنه دیگه بالاترین جایی هست که یک انسان میتونه تو مسیر وصل و قرب به خدا برسه. با چی رسید؟ یک ایمان، دو تبرای از دشمن امام. اون تبرا رو ببین تو این کلام. خیلی ها توهم دارن که صرفا با دوست داشتن امام میتونن به خدا برسن. میشه به نظرتون؟ اگه میشد این کلام قاعدتا لازم نبود اینجوری مطرح بشه. میگم من زن فرعون میمونم، درسته؟ کاخم که سر جاشه، موقعیتم هم که دارم، همه چی هم که ردیفه، ایمان میارم به امام زمانم که موساست، نون فرانم میخورم، چه اشکال داره؟ بهره دنیا هم دارم. اگه اینطوری بود دیگه نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین نداشت که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و تمام. میخواد بگه ببین این جز به تبرعی با دشمن خدا حاصل نخواهد شد. ایمان به امام مسیر ولایت، مسیر تولا و تبراست، نمیتونی جداش بکنی. اینم خوبه اونم خوبه نداریم، نداریم، به خدا نداریم. ولایت امیرالمومنین نباشه کسی، فرمودن بوی بهشت از هزاران سال به مشام کسی که ولایت امیرالمومنین رو نداره نمیرسه، نمیرسه. حال توی بگو میرسه، عوض میشه قانون خدا؟ به سال دوم از ایمان کی هست؟ و مریم ابنت عمران، مریم دختر عمران. مریم به خاطر اینکه دختر عمران بود شد ضرب الله مثلا للذین آمنو، و نه یه شاخصه دیگر داشت. التی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. شاخصه مریم میدونید چی بود که شد مثال برای مؤمنین؟ کسی بود که همسر ندیده بود. احسنت فرجها رو دو جور ترجمه کردن، یکی پاک دامنی به معنای این که زناکار نبود، یکی هم این که نه اصلاً دامنش همسری رو ندیده بود، بکر بود. ما از روح خود در آن دمیدیم. و صدقت به کلمات ربها و کتبهی، و تصدیق کرد کلمات پروردگارش رو و کتب پروردگارش رو. و کانت من القانتین، تصدیقه رو به چی رسوند؟ به فرمان برداری. یعنی تصدیق کرد کلمات رب و کتبش رو، اینجا تموم نمیشه، اومد در عمل هم اون تصدیق رو چیکار کرد؟ پیاده کرد. خب اینجا برد شاخصه مریم رو برای ایمان روی چی؟ روی تصدیق و فرمان برداری. یعنی باز انتصابش به عمران نبود که باعث شد مثال برای مؤمنین بشه، عمران پیامبر خدا بود. خب کلن حضرت مریم سلام الله علیه خانوادگی خانواده پیامبرزاده بودن، خانواده و اسم و رسم و انتساب نبود که باعث شد مریم بشه مثل برای مؤمنین. تصدیق کرد، اون که پاک دامنیش که سرجا خودش که لایق شد که ما در روح خود بدمیم مثال بشه، یگانه مثال بشه برای این اعجازی که بی نظیر هست در عالم. منتها شاخصش چی بود که رسید به این مقام؟ تصدیق، فرمان برداری. اون کتب رو کی آورده بوده که مریم تصدیق کرده، فرمان برداری کرده؟ پیامبر خدا. خب پس اینجا باز بحث ولایت مطرح میشه. تصدیق که کرد، فرمان برداری هم کرد. پس کسی نمیتونه بگه که من کتاب خدا رو قبول کردم اما به امام نیازی ندارم. کنارش باید فرمانبرداری از امام باشه. قبل حضرت عیسی حضرت موسی کتاب آورده بودن، پیامبران زیاد اومدن، ولی کتاب بعدی رو باز دوباره کی آورد؟ حضرت عیسی علیه السلام. به کتبهی یعنی به همه کتابهایی که تا اون موقع اومده بوده، از طریق که از طریق اولیاء خدا. پس اینجا باز طریق، طریق ولایت، تصدیق و فرمان برداری. حالا اینجا شما شاخص گرفتید برای ایمان و کفر یا نه؟ یا هنوز باید خدا باز صحبت کنه؟ کفایت میکنه یا نه؟ انصافاً کفایت میکنه، انصافاً کفایت میکنه، کسی بخواد بگیره. خب اینجا معلوم میشه مردم یه ملاک و معیار الگو پذیری دارن، باید اصلاح بشه. اون ملاک و معیار غلط چی هست؟ این هست که آقا انتسابات نشان دهنده ایمان و کفره. خب خدا چجوری اصلاح میکنه این فضای سخن رو؟ هرچی خدا میگه بابا نرید دنبال اینا، میگن زن پیامبره مگه میشه؟ اینجا خدا اصلاح میکنه معیار الگوپذیری رو، چیکار میکنه؟ میفهمد که رابطه زوجیت با رسول معیار الگوپذیری نیست، بلکه ایمان و اطاعت از رسول معیار هست. همون کاری که آسیه و مریم کردن. زنانی که در مقابل انبیای الهی ایستادن به عذاب الهی گرفتار شدن، هرچند عنوان همسری انبیا را داشتن. و زنانی که به خدا و نبی خدا مؤمن بودن، هرچند همسر طاغوت بودن یا همسر کسی نبودن اصلا، مثل مریم، به فضیلت و سعادت دریافتن. یعنی ملاک همسر بودن کلن باطل تموم شد. شاخص حق و باطل رو همسر بودن تعیین نمی‌کنه. خب حالا کل سوره تحریم رو ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم چی شد؟ سه تا سیاق داشتیم. سیاق اول هشدار و تهدید اون دوتا زن بود. چرا؟ تبانی کردن، توطئه کردن علیه پیامبر خدا، یعنی بیت پیامبر رو خدا از فتنه درمان کرد. تو سیاق دوم معلوم میشه فتنه دیگه محدود به بیت پیامبر نیست، اومده تو دامن اجتماع گسترده شده، خدا اینجا باید درمان بکنه. به مؤمنین راهبرد داد توی سیاق دوم، شماها نرید دنبال اینا، هشدار داد، تذکر داد به مؤمن، بیایید برگردید توبه کنید قبل از اینکه روزی برسه که اون وقت دیگه بیچاره میشید اگه دنبال رسول نباشید. توی سیاق سه چیکار کرد؟ اون الگو پذیری رو، یعنی از ریشه درمان کرد، گفت آقا اصلا همسر رسول بودن ملاک نیست که شما رفتید میگید زن پیامبر اینو گفته، دارید میرید دنبالش. زن پیامبر باشه، خیانت بکنه به پیامبر ما، مثل بقیه جهنمی ها میدازمش تو آتیش. وقت جا داره که تو الان بیای بگی زن پیامبر اینو گفته من برم دنبالش؟ زن پیامبر بودن ملاک نیست، ملاک الگو پذیری نیست، ملاک فرمانبرداری نیست. ملاک فرمانبرداری چی هست؟ اطاعت از رسول، اطاعت از ولی خدا. پس سوره تحریم مقابله همه جانبه با توطئه دو تا همسر پیامبر هست، علیه پیامبر صلوات الله علیه و آله. بله، عاملان اصلی توطئه که دو نفر از زنان پیامبر هستن، هرچه زودتر باید به درگاه الهی توبه کنن. مؤمنان نیز باید خود و خانواده خود را از گرفتاری در دام این توطئه رهایی بخشند و پیامبر باید با عاملان اصلی این فتنه با جدیت برخورد کنند. سوره تحریم، نه حالا گفتن علنی نگید نمیگیم دیگه، وارد این بحث نشیم، نمیتونم این بحث رو مطرح کنم، حقیقتا دستم بسته است، نمیتونم این بحث رو مطرح کنم. انشالله توسل بگیریم خدا خودش بهمون نشون بده. این که گفتن لعن علنی انجام نشه دلالت بر این نداره که شما لعن نکنید. گفتن لعن علنی نکنید، لعن بکنید، لعن فضیل با پرفضیلت ترین عمل دین ماست، منتها علنی نگید. حالا شالا یه روزی میرسه که علنی میشه، ما تعصب که نداریم که روی چیزهایی که فقط دلمون بخواد، درسته؟ وقتی میگن نکنید میگیم چشم، ولی نه اینکه لعن نکنید. الان مردم کلا لعنو گذاشتن کنار، اشتباه فهمیدن. بچه رو تو باید با لعن اینا بزرگ بکنی، وگرنه نمیتونه به ولایت امام برسه. اون روز ما سوره کافرون رو بر بچه ها گذاشته بودیم، میگفتن من لعن چارپاره رو یاد دادم به بچه ها. حالا تو کلاس ما مگه کی هست؟ لعن چارپاره رو یادشون رو گفتم بچه ها هر وقت دلتون درگیر لعن بکن. بچه هم الان چرت و پرت زیاد میخورن، زیاد دل درد میگیرن. آره، لعن چارپاره رو بگید، بعد حتی بچه‌هایی که خوب حفظ نمیشن بنویسید بزنید به دیوار دستشویی میمون تو میجینه بگمید. این هم یه چیز ویژه بود امروز، روزیمون شد گفتم بهتون دیگه، برنامه قبلی نداشتم برای گفتنش. چی؟ باشه حالا اینو قطع کردیم بعد میگیم. خب
فتنه
میکنه
این دو تا
همسرای پیامبر،
اما فتنشون به جایی نمیرسه.
بعد پیامبر طلاق میدن، نه دیگه طلاق ندادن دیگه، ولی سوگند رو شکستن. یعنی اون احساس امنیتی که داشتن این زنها ازشون گرفتن، که یعنی دیگه نمیتونه پیامبر ما رو طلاق بده پس دیگه بریم هر کار دلمون بخواد بکنیم. نه، این احساس امنیت خدا گرفت ازشون با سوره تحریم. یعنی مطمئن باشید تا آخر عمر اینا استرس داشتن، خدا اون آرامش رو گرفت ازشون با سوی تحریم، و ظاهرن هم خیلی دست و پا زدن که بتونن نور خدا رو خاموش کنن. اما شد خب معلومه
به زبان مثلا میدونن که امام میاد، امام زمان وجود داره ولی نماز میخونه، نماز رو تنها میکنه، کاراشو میکنه، ولی اون چیزی که
به راه باشه
برای امامش نداره. یعنی ایمان به ولایت نداره.
ببینید ما درباره مصادیق نمیتونیم نظر بدیم چون ما علمی نداریم، قاضی هم نیستیم.
مثلا خود امام مثلا اینکه آدم چقدر منتظر ظهور امام
بشه، 100% شاخص ولایت مداریه. 100% اصلا مؤمنی که انتظار ظهور نداشته باشه ولایت مدار نیست، تو مسیر ولایت نیست یا همچین شخص، چون عاشق نیست، عاشق فکر و ذهنش رسیدن به امام. خب ماه رجب است، برای سلامتی ماه رجب صلوات. یه شاخصه‌ای که داره ماه رجب این است که خیلی گره خورده با نام امیرالمومنین علیه السلام، خیلی زیبا کرده ماه رجب رو این قضیه. حیف که خرابش میکنیم، از نامگذاری کردیم، مثلا تولد از زهرا رو با روز مادر و زن خراب کردیم، تولد امیرالمومنین با روز پدر و روز مرد و اینجور چیزا خرابش کردیم. چرا میگم خرابش کردیم؟ اصل ماجرا غلط نیستا، اصل ماجرا خیلی خوبه، خیلی قشنگه، ولی چون درست عمل نمیشه، چون نظام توحیدی نیست، نظام فکری و عملی افراد شرکالود میشه، انسان محور میشه، انسان محور میشه بعد به نام اهل بیت تموم میشه، خراب میشه. بعضیا خاطره خوبی پیدا نمیکنن روز زن و روز مرد. حتی چند وقت پیش بود یه بنده خدا میگفتش که من روز، یا آقایی بود میگفت من روز شانس بد من روز تولد امیرالمومنین به دنیا اومدم. حالا نمیکنن اینا حداقل دو جفت جوراب بگیرن. روز تولدم با روز مرد یکی شده. و وقتی بچه شیه مثلا به دهنش میادی همچه حرفای سخیفی بزنه، ببینید چقدر خراب شده این روز. در صورتی که روز میلاد شخصی هست که انصافا اگر ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کان بعده هدا من الزلال و نورا من العما و حبل الله المتین و صراطه المستقیم لا یسبق به قرابت فی رحم ولا به سابقت فی دین. واقعا کم گذاشتیم، خیلی کم گذاشتیم. اسم ماه رجب که میاد مردم فهم میکنن فقط صرفا بحث عبادت هست و ظاهر سجاده بندازیم و روزه بگیریم و هی نمازهای آنچنانی بخونیم و هی تسبیح دست بگیر ذکر بگو فلان. غافل هستیم از این که اگر در مسیر توحید اون ولایت نباشیم واقعا خاصیت برای ما نخواهد داشت. خیلی حیفه، خیلی حیفه. خیلی های گفتن درباره ماه رجب صحبت کنیم، من گفتم من چی بگم وقتی توقع مردم از این که ما بیایم درباره ماه رجب صحبت بکنیم این هست که بگید اعمالش چیست. خب اینا رو برید تو مفاتیح بخونید. میگن روزی 1000 بار استغفار بکنید. برای چی استغفار بکنیم؟ کجا جاده ربنا اتمن لنا نورنا وغفر لنا. ما کم گذاشتیم برای ولایت. واقعا کم گذاشتیم. سوره تحریم رو چند تامون فهمیدیم؟ اصلا موضوعش بحث ولایته. وقتی منی که معلم قرآن بودم سالها قبل تدبر سوره تحریم اصلا نمیدونستم بحث ولایت، واقعا نمیدونستم. اینا استغفار نداره؟ همینجور حفظ کنیم بخونیم با تجوید با صوت و لحن، کی خوشگلتر میخونه بهش بیشتر جایزه بدیم، کی بهتر واواشو بلده، کجا واو داره کجا فا داره کجا چیه کجا ظاهر، همه چیز ظاهر، همه چیز ظاهر، همه چیز. چه بسیار عابدانی که عبد خدا نیستن، چه بسیار عابدان. عابد زیاده عزیز من، عبد باید باشیم تو ماه رجب، عابد زیاده. نه اینکه بذاریم کنار عبادت نکنیم، عبادت بکنیم، ولی تا وقتی تو مسیر توحید ولایت الله نباشه اون چیزی که خدا تو قرآن تعریف کرده خاصیت نداره. حالا هی تصمیم بگی دست استغفر استغفر استغفر. بعد یک بعضی از خانم‌ها بودن رکورد می‌زدن، گفتم من چند دقیقه میگم تو چند دقیقه میگی. یعنی شده این بساط دین ما شده این جور چیزا. بعد مثلا میایم یه چیزی میگیم، بعد هزار تا پیام که چه ساعتی بخونیم، چه روزی بخونیم، چه تعداد بخونیم. بابا ول کن ظاهر رو، ول کن ظاهر رو، به خدا ظاهر نیست همه اینا. میگیم چارقول بخونی، آقا که چه تاریخی بخونیم، چه زمانی، چه صبحی، چه شبی. بابا تو وصل خدا باید بشی با چارقول، نه اینکه چند تا بخونم کی بخونم. کی میخوایم بفهمیم این حرفا رو؟ واقعا کی میخوایم بفهمیم؟ چه بسیار عابدانی که عبد خدا نیستن. اینو بنویس برای ماه رجب داشته باش. رسیدیم به ولایت امیرالمومنین تو ماه رجب با توحید قرآن، نوش جونمون باشه. اون وقت تازه میفهمی سیزده رجب یعنی چی. وگرنه همینطور فقط فکر و ذهن چیزای مسائل دنیایی داشته باشم، حالا روز مچی بخرم، روز فلان چیکار کنم، اینو چیکار کنم، اونو چیکار کنم، اون برای من چی خرید، حالا من براش نمیخرم. بیچاره شدیم، باور کنیم بیچاره شدیم، فکر کردیم خیلی داریم خوب زندگی میکنیم، غافلیم از اینکه امام زمان ما تو چه فکریه، ما تو چه فکری هستیم. پدر حقیقی عالم امام زمانته، میخوای چیکار کنی براش روز پدر؟ فکر کردی براش؟ برنامه‌ریزی کردی براش؟ یا موندیم تو این چهار تا دیوار دنیا؟ یه جوری امسال روز پدر دل پدرتو شاد بکن، برای عبدت کفایت بکنه، با عبد شدنت، با رسیدن به اون مقام تسلیم و رضا. هی نگو نمیتونم، نمیشه. برو به چسب به امام زمانت، گفته تو بیا من میگیرم دستتو، بهش اعتماد کن، اعتماد بشه به امام زمان، حل همه چی. به خدا یه نفر امام زمان برای ظهور دولت حق کافی هست. به خدا دارم به این قرآن، در محضر این قرآن قسم میخورم، شخص امام زمان برای برپایی دولت عزل الهی کافی هست، برای همه آسمان ها و زمین، با همه کهکشان هاش، با همه موجوداتی که خدا آفریده تو همه این عالم کافیه یه نفرش. فکر نکن که ظهور لنگ من و توه. من اینجا زرنگ باشم بفهمم قوانین خدا رو، تو همین ماه رجب میتونم ظهورش رو جشن بگیرم. ظهور یا فردی یا اجتماعی دیگه، حداقل خودم که میتونم برسم بهش، درسته؟ ولی بخواد همه فکر و ذهن من دنیا باشه، میخوام چیکار کنم؟ واقعا میخوام چیکار کنم؟ روز مرد جشن بگیرین، به همسرانتون هدیه بدین، به پدرانتون حتما هدیه بدین، حتما دارم میگم. همه این حرفا رو نزدم که آدم از اون ور بیفته بگه نه ما دیگه دنیای فکر نمی کنیم. همونو بکن توحیدی، همونو بکن در خدمت امام زمان. میدونی چه جوری؟ مقایسه ها رو بذار تو ذهنت کنار، نگو اون با من چه کار کرد من چه کنم. خالصانه فقط برای خدا قدم بردار، هر لحظه هر لحظه هر لحظه بسپر خودتو دست امام زمان. او یه لحظه من میخوام دل اینو شاد بکنم چون تو دوست داری، نه چون شوهر منه، نه چون پدر منه، چون تو دوست داری دل شاد بشه من شادش میکنم. تمام توقعات دنیایت اونجا حل میشه، تمام ساختار فکری دنیا محور اونجا حل میشه، تبدیل به خدا محور میشه. آدم مخلص اصحاب یمن اسمش توی قرآن و برکتش همه جا رو میگیره. وقتی انسان موجود با برکت شد اون وقت از جنس امام شده، به درد ظهور میخوره. بیایم توی این نظام فکری انشاءالله میلاد امیرالمومنینمون رو، امامی که شاخص قسیم و نار و جنه هست، جشن بگیریم و اون جشن جشن الهی و توحیدی باشه، نه صرفا کف و سوت زدن و نمیدونم جیغ کشیدن و کل کشیدن و این حرف رو. جشن حقیقی، نشاط حقیقی عالم با اماممون، نه تنها با اماممون جشن بگیریم و انشالله حقیقت ظهور رو درک بکنیم توی همین ماه رجب. صلوات بفرست. روزم سیر دلتون بگیرید، نماز شبم بخونید، اعمالش هم انجام بدید، انشالله نوش جونتون باشه.